کشورهای همپیمانی او پس شود، ولی این تحلیلگر تاجیک تاکید میکند که
این بسیار دوام دادن نمیتونه، چون از پس تقلیل شدن پول روسیه و اقتصادیات روسیه تاثیر منفی میرسونه.
در تاجیکستان همیشه به بالا و پایین شدن قرب دلار توجه دارند، چون هر بار بعد بالا رفتن قرب دلار نرخ ها نیز در بازار بالا می روند، اما ساکنان می گویند بعد پایین شدن ارزش دلار نرخ ها پایین نیامد. مهری ناصر و یک ساکن دوشنبه می گوید
دلار پدنیست و نیخ چه نپدنیست.
دلار بالا می رود، نرخ های آنها نیز. دلار پایان می رود، نرخ ها نه. مردم ما تا 5-6 کودک دارند. نمی دانم آنها چگونه به سر می برند. این فاجعه بار است. باید مقامات این مشکل را زیر نظارت بگیرند. نمی دانم، شاید آنها در دنیای دیگر زندگی می کنند.
فروشنده ها به این شکایت راضی نیستند. یک تاجر در دوشنبه گفت
شکر روغن با چند نمود محصولات کلبسه حسیبو سیر ارزون شد 65 بود 55 اینجا دلار دیگه یکان شروع بوزی نمیکنه دلار قطعی میرفت یا دیگه جو میگرفت ولی دلار قطعی نمیتیم ولی پلی راسیس که قطعی میتیم کورسی راسی اگر چکا بلان کشید محصولات هم قیمت میشه.
ولی فقط نرخ بازار نیست که موضوع قرب دلار را در تاجیکستان مورد توجه کرده است. اقتصاددان تاجیک بهرام شریپوف میگوید تغییرابی با سرعت در بازار اسعار برای تاجیکستان خطر دارد.
هم در سرمایه‌گذاری دلار چی میشد، یورو چی میشد، اینا با خطرهای مالیوی مواجه میتونند. اگر آدم ها ترسن که پسندوز دلاری یا ما بخدر میشن، بیشتری پسندوز از دپوزیتوی بانک ما هم زیاد شده نشون که برای این حکومت از روی دیده ایسادازی که این
آینده قرب دلار و روبل ناروشن باقی میماند، ولی مسئولین برخی بانک‌های تاجیکستان در صحبتی بدون میکروفون گفتند تغییرات در بازار اسعار کشور به وضع روسیه وابسته است، یعنی اگر آنجا دلار ارزان شد در تاجیکستان هم قرب پس می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان با قبول تغییر و علاوه به کدکس جنایی کشور مجازات برای آزار جنسی کودکان و نابالغان را سنگین تر نمود. آنها باور دارند که از راهی سخت‌تر کردن جزا جنایت های به مثل کودک‌آزاری پیشگیری خواهد شد، ولی کارشناسان و نمایندگان برخی سازمان های جمعیتی بر این نظرند که سنگین تر کردن مجازات نمیتواند راه حل مشکل شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. تا این دم برای آزار جنسی کودکان و نابالغان وابسته به بندهای قانون و حالت جنایت از 7 تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. در طرح نوی قانون که هفته گذشته از سوی وکیلان پارلمانی پذیرفته شد، مهلت جزا تا 25 سال محروم ساختن از آزادی بیشتر گردید. وکیلان مجلس نمایندگان موضوع را شرح ندادند. محمد عطا سلطان و سخنگوی این نهاد نیز به تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. حقوق شناسان آگاه از طرح قانون میگویند به افرادی که دست به آزار جنسی نابالغان میزنند در برابر زندانی شدند، از این به بعد نسبتشان شکلی دیگر جزا نیز پیش بینی شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف روز 23 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی شخصی که با در صدور کردن این نمود جنایت گناهکار دانسته شده باشد با حکم سود، اون شخص مین بعد از ادای جزای اساسی یگان نمودی فعالیت وابستگی به کودک ندارد.
سالهای اخیر در تاجیکستان مواردهای تجاوز به ناموس کودکان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. آزار جنسی کودکان از موضوعهای داغ است که بارها مورد نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان جامعه شده است. سخت‌تر نمودن مجازات برای کودک‌آزاری پس از چند حالت پرسر و صدای تجاوز به ناموس نابالغان و دعوت‌ها برای سخت‌تر نمودن جزا صورت گرفت. وکیلان مجلس نمایندگان در صحبت‌های رسمی خود هنگام قبول طرح هدف از سخت‌تر نمودن مجازات را پیشگیری از جنایت‌های مربوط به آزار جنسی کودکان نامیدند. روانشناس نعیم جان عبدالرشیدوف روز 22 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت مجازات سخت‌تر گاهی می‌تواند نتیجه برعکس دهد.
احتمالیت زیاد شدن چنین عمل‌های ناشایسته است. ولی در همین جای‌های محرومی از آزادی باید کارها پرزور کرده شود. فهماندهی بهتر و خصلت های انسانانه در آنها تشکل داده شود تا اینکه آنها حس کنند که онҳоям масалан хоҳар доранд, модар доранд.
نمایندگانی سازمان های جمعیتی حمایه از حقوق کودکان برای نظرند که شیوه مناسبت والدان با کودک برای امین ماندن فرزندان از جنایت های مثل آزار جنسی باید درست برای مانده شود. طبق اطلاعی وکالت‌دار آید به حقوق کودک در تاجیکستان تا سال های 2019-2021 در کشور 45 موردی تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. کارشناسان برای نظرند که با توجه به آنکه خانواده ها گاهی به خاطر حفظ اعتبار و شان و شرف خود از مراجعه در مورد آزار جنسی نابالغان خودداری میکنند، چنین آمار میتواند بیشتر باشد.
وطن سرود عشق توز قلب من صدا کند، در آنهای مهر تو مرا ز غم رها کند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن
نیروهای روسیه با حمله هایشون به منطقه دانباس ادامه دادن. مقامات اوکراین گفتند وضعیت در خط اول جبهه در شرق آن کشور کاملا دشوار است. من میرزا نبی خالق زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سرگی هایدای والی نظامی لوهانسک گفت نیروی اوکراین به دفاع از منطقه های لیسیچانسک و سیویرودونتسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او جنگ سخت‌ترین جریان دارد. هایدای به تلویزیون ملی اوکراین گفته است نیروهای روسیه نظارت بسیاری از بخش های سیویرودونتسک را بر دست دارند، اما به قول او کارخانه کیمیاوی آزاد را نگرفتند. بنا به گزارش ها صدها غیر نظامی در آنجا پناه بردند. والی نظامی لوهانسک افزوده است راهی که لیسیچانسک و سیویرودونتسک را به شهر بخمود می پیوندد پیوسته زیر آتش باران است. این مقام اوکراینی افزود لیسیچانسک تمام روز صحنه حمله های گسترده از طرف روسیه است و شاید تا هنوز چنین حمله های سنگین را تجربه نکرده باشد. مشخص کردن شمار تلفات ممکن نیست، اضافه کرده است او. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده است که مسکو به خاطر نزدیک شدن تصمیم گیری شورای اروپا در مورد نامزدی اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا بسیار عصبانی است. زلنسکی همچنین افزایش حمله های روسیه پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا را پیش بینی کرده است و او روز 20 ایون در سخنرانیش افزود برای اینکه هیچ کسی در مورد شایسته بودن اوکراین جهت کسب نامزدی به عضویت در اتحادیه اروپا شک نکند، هر کاری را انجام خواهد داد. چند روز پس از آنکه حمله بی سبب روسیه بر اوکراین در 24 فوریه امسال آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داد. سپس مالدوا و گرجستان نیز در پی تهدیدی که بر اثر حمله روسیه به اوکراین در منطقه ایجاد شده است درخواست عضویت در این اتحاد را دادند. قرار است رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روزهای 23 و 24 ایون در جلسه درخواست های 3 کشور را بررسی کنند.
خ
خدای شریفزاده، پژوهشگر مشهور ادبیات فارسی زبان، اگر عمر وفا می کرد 85 ساله می شد. با وجود اعتراف شدن کاویش های علمی این دانشمند در کشورهای همزبان، ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان او را به عضویت خود نپذیرفته است. من اسکندر فیروز در روز یادبود این دانشمند فقید با برخی از همکاران این پژوهشگر و نزدیکانش صحبت ها کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. خدای شریفزاده با پژوهش مشهورش با نام شاهنامه و شعر زمان فردوسی در حوزه فارسی زبانان شهرت بی اندازه کسب کرده بود. هرچند در تاجیکستان نیز این پژوهشگر را به عنوان استاد بیشتری از ادبیات شناسان و ادیبان و روزنامه‌نگاران میشناسند، اما زحمتهایش با کسب عنوان اکادمیک یا حداقل عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان قدردانی نشده است. فرنگی شریفزاده، دختر این دانشمند فقید، میگوید نخست ریاست اکادمی علم ها به جانبداری نامزدی پدرش رای نداد، ولی بار دوم خدای شریفزاده خودش نخست به عضویت این فرهنگستان پذیرفته شود.
ولی متاسفانه دویم بار که گذشتن دیگر پدرم اون قدرت و اقتدار و نیرویی که برای جامعه بتواند مثلا سهم گذارد دیگر نداشتن اونو.
با اعتقاد صاحب نظران، از خدای شریفزاده به عنوان پیوندگری نسل اول و دومی ادبیات شناسان تاجیک نام میبرند. ابراهیم عثمانوف، پژوهشگر تاجیک که مدت همراه در دانشگاه ملی تاجیکستان با خدای شریفزاده همکار بود، میگوید مرحوم از جمله شاگردان شریفجان حسینزاده بودند و از مکتب توانای ادبیات شناسی گذشتند.
خدای شریفوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمان ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسینزاده، عبدالغنی میرزایف، ناصرجان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند.
طبق اطلاع مخزن‌های علمی، خدای شریفزاده و پیروان مکتب علمی او مهمترین مسائل نظریه و تاریخ ادبیات تاجیک را به تحقیق گرفتند. با گفته رستم وهاب‌نیا، شاعر تاجیک، در پژوهش‌های خدای شریفزاده از جمله جریان‌های مذهبی و فکری و تاثیر آن به ادبیات، نوآوری و سنت مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته است.
در بخش نقد ادبیات معاصر تاجیک هم چی در نظم و چی در نثر خیلی موفق هستند و نظر اون کس در بسیار مواردها همچون معیار، همچون سنجه ارزشمندی ادبی و علمی قبول می شود.
همکاران خدای شریفزاده کتاب‌های بلاغت و سخنوری، کلام بده، صوت عجم، راز جهان، شعر و شاعر، آزردگان و امیدواران، نظریه نثر، شاهنامه و شعر زمان فردوسی را از اثرهای برجسته خدای شریفزاده نام می‌برند. این اثرهای پژوهشگر هم در تاجیکستان و هم ایران، افغانستان و در دیگر کشورها نشر شده است. اما به اعتقاد بدرالدین مقصودوف، استاد دانشگاه ملی تاجیک، کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی در این ردیف پر ارزشترین دانسته می شود. ضمناً خدای شریفزاده از خانواده دانشمندان علوم اسلامی بوده، در 8 سالگی پدر دانشمند خود را از دست داده است. خدای شریفزاده 29 اکتبر سال 2017 پس از مریضی در سن 80 سالگی فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه لوچاب دوشنبه دفن شد.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابود بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی بود راه عمرم به امید و
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
از طرف کی یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت هایم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت علال خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برنامه،
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان، چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپ ها رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه به هم رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویران است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امامعلی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی،